بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعبود. ورزشون دیم که چون که حقیقت انسان دارای مراتب از مرتبه ماده و فرش تا فوق عرش و فوق عقل است، باید در انسان شناسی و معرفت نفسی که یکی از ادعیه بیانگر این حقیقت است به نام مناجات شعبانیه، باید او را با این اصل شریف انسانی تطبیق داد و مقایسه کرد و بحث کرد. هم حقیقت توحیدی را در مقام تنزیه باید درست از عهدهش بر بیاییم و هم در قضیه معرفت نفس اون چرا که مطابق با واقعیت حقیقت انسان حقیقی است باید با اون دید به این مطلب نگاه کرد. امشب که شب نیمه ماه مبارک رمضان است، مصادف شد با شب ولادت حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، هم ایام دفاع یعنی سالگرد و یاد و خاطره دفاع 8 سال مقدس ماست، که اگر اجازه بفرمایید هم عرض ارادتی داشته باشیم نسبت به وجود حضرت امام مجتبی علیه السلام و هم انشاءالله عرض ارادتی به مسائل دفاع مقدس که یکی از بهترین دوران بسیار زیبا و شیرین عمر همه جوانان اجتماع اون روز ماست که الان بسیاری از اونها در سنین یا پیری قرار گرفتند و یا در آستانه پیری اند. راجع به حضرت امام مجتبی علیه السلام، چه این که بحث راجع به هر یک از ائمه علیه السلام در حقیقت از جنبه علمی به همون شناخت و معرفت به حقیقت انسان کامل برمی گردند، که اگر در کتاب‌های عرفانی ما حرف از انسان کامل و بحثشون و موضوع بحثشون در مورد انسان کامل است، این بحث در عرفان در حقیقت همون بحث شریف در مسائل تشریعیات و مباحث دینی ماست که ما در کتاب‌های مثل کلام در مسائل کتاب‌های اعتقادی دینی در پیرامون صاحبان معصوم و عصمت به نام امام یا پیغمبر از اون بحث می‌کنیم. این بحث در کتاب‌های عرفانی به صورت بحث عارف حقیقی و انسان کامل مطرح میشه. کسانی که در عرفان میخوان کار کنن باید بدانن که اون چرا در عرفان راجع به مقامات عرفان و عارف حقیقی بحث می شود که اینها در حقیقت موحدان حقیقی اند. این همون بحثی است که در کتاب‌های دینی تحت عنوان صاحب عصمت و ائمه و امام از اونها تعبیر میشه. چون در عرفان موضوع او تقریبا روی دو تا مطلب میگرده، یکی این که عارف همون وهله اول وظیفه دارد که حقیقت توحید را شناسایی کند و توحید رو بیان کنه که توحید یعنی چه. این همون اصطلاحی است که از استاد ما نوعاً در کتابهایشون توحید اهل معرفت و توحید عرفای حقیقی و توحید صاحبان عصمت را تعبیر میکنن به تبع قرآن، به تبع لفظ شریف صمد در آیه توحید قرآن، او رو میگن توحید صمدی قرآنی. بعضی از اساتیدشون میگفتن توحید اسلامی، بعضی از اساتید میفرمودن توحید قرآنی. ایشون این اصطلاح رو روش خیلی در کتابها به کار بردن، توحید صمدی قرآنی، توحید الصمد. این در حقیقت مأموریت اصلی عرفان است که عرفان باید توحید رو تبیین کنه که توحید چیست. لذا کتابهای اصیل عرفانی ما مثل تمهید القواعد ابن ترکه اصلا موضوع بحثشون را راجع به وجود مطلق و مطلق وجود قرار دادن و منظورشون هم از مطلق وجود بیان توحید از صمد قرآن کریم. کتابایی هم مثل اسفار صدر متعلهین، اون هم اگرچه موضوعش را روی وجود به ما و به وجود قرار داد، کم کم در اواسط و در اوائل ایشون هم باز به همین توحیدی که در عرفان مطرح است در اون موطن قرار میگیره. کتابایی مثل کتاب شرح فصوص قیصری که متنش فصوص الحکم جناب محی الدین ابن عربی است و همچنین کتاب مصباح الانس ابن فناری که متن اون مفتاح الغیب صدر الدین غونوی است، اینها هم باز یا فتوحات، اینا موضوع بحثشون یکی در باب توحید است و یکی هم در باب موحد حقیقی. یعنی عرفان در حقیقت دنبال دو تا مطلب سنگین میگرده، یکی این که درست توحید بیان بشه که توحید، حق توحید چیست، دوم این که نشون بده که واقعا آیا این توحید کسی هم به او متلبس شد یا فقط صرف یک ادعاست، آیا واقعا کسی پیدا میشه که به این توحید حقیقی مطلق وجود به این معنا رسیده باشه، او رو چشیده باشه، بهش دست یافته باشه. که تا ما او رو بگیم موحد حقیقی، اینم موضوع بحث دومی است که در عرفان نوعاً مطرح است. ولذا عرفان هم توحید رو بیان میکند، هم موحد حقیقی را علامت میدهد و راجع به او حرف میزنه. راجع به موحد حقیقی اوصافی قائل، کسانی که به توحید مطلق وجود دست پیدا کردن علامتشون چیست؟ اینا کیا هستن؟ چه وصفی دارن؟ اوصافشون چگونه است؟ مثلا جناب ابن فناری در مصباح الانس بیش از 13 خصیصه انسان کامل رو نام میبرند. اون وقت در اصطلاح عرفان انسان کامل اون کسی است که به توحید حقیقی رسیده است و اوصافی هم که در عرفان نام میبرند این اوصاف در او پیاده شده است که یکی از مهمترین اوصاف او تصرف در ماده کائنات است، که این تازه یکی از اون اوصاف بیش از 13 گانه انسان کامل، که انسان کامل کسی است تصرف در ماده کائنات میتواند انجام بده. و از این باب او رو تعبیر میکنن که نه تنها خودش کامل هست بلکه مکمل هم هست. ولذا او کسی که به تعبیر عارف انسان کامل است دست تصرف در ماده کائنات داره. این دست تصرف در ماده کائنات که از خصائص اوست در کتابهای دینی ما تحت عنوان کرامات و معجزات انبیاء علیهم السلام که اگر به صورت تحدی در مقابل کسانی که مخالفن که باید کسی که پیغمبر خداست یکی مدعی نبوت باشد و دیگر این که تصرف کند در عالم، به تعبیری میگیم معجزه بیاورد که بتواند معجزه او مؤید ادعای نبوت او باشه. چون میدونید همیشه در تاریخ کسانی بودند که در اجتماع معرکه می گرفتن مخالف یا انبیا بودند یا امام بودند، اونها هم ادعاهایی می کردن. لذا وقتی پیغمبری آمد طبق علم کلام پیغمبر و نبی الله اون کسی است که اگر به نبوت تشریعیه انتخاب شد یکی این که ادعای نبوت بکنن، یعنی بگه من پیغمبر از طرف خدایم، من نبی الهی خلق شدم، برای شما مبعوث شدم، که مثل پیغمبر ما در سن 40 سالگی این ادعا رو فرمود، فرمود من مبعوث شدم. دوم این که وقتی اگر بعد از بعثت حرفهایی از غیب میگوید خود به خود اخباری از ملکوت عالم میدهد که تا اسمش رو بگذاریم نبی، حالا نبی یا از ماده نبعی است یا از ماده نبع است، که اگر ماده نبع باشد یعنی خبر، کسی که مدعی نبوت و نبی الله بودن است لازمش این است که خود به خود باید از غیب خبرهایی بدهد. اگر از غیب خبر میدهد قطعا عقلای اجتماع نوعا با مسائل علمی که مسائل عقلی است زود قانع میشن، یا به یک تعبیری با استدلال های عقلی قانع میشن این حجت الله. ولذا وقتی نبی الله خبر از غیب بدهد اون اخبار غیبی نبی الله رو عقلای عالم، دانشمندان بی کینه، اونایی که به دنبال تحقیق حقیقی علمند، اونا نوعا میپذیر. مثل این که وقتی حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه آمد ادعای نبوت کرد و حالاتی هم از او برای دیگران ظهور کرد، جناب جالینوسی که بیش از 400 جلد کتاب فقط در طب نوشته بود، 400 جلد کتاب در طب که دیگه شاید هنوز بعد از جالینوس کسی نیامد در طب به اندازه ایشون بتونه ادعای علم طب کنه. اما با این حال هنوز حضرت عیسی رو ندید، چون در زمان حضرت عیسی بود، از نزدیک آقا رو زیارت نکرد، حرفای او را از نزدیک سینه به سینه مستقیم هم نشنید، فقط دیگران برای او نقل کردن. ایشون فرمود من که این بزرگوار رو هنوز ندیدم، زیارتش هم نکردم، اما اگر اینهایی که شما میگید درست باشد شک نکنید او حجت خداست، چون من خودم متفنن در علم طبم، اینی که شما میگید این تو علم طب ساخته طبیب نیست، این معلومه یه کار خارق العاده اون سویی است، بدونید او حجت الله. ولذا نبی باید ادعای نبوت کنند و چون نبی الله هست قطعا اخباری از غیب دارد، چیزهایی را از عالم غیب مطرح میکنه که نوعا دانشمندان حقیقی اجتماع به سوی او پناه میبرند. حالا اگر آمد عموم مردم که معمولا علم خیلی سرشون نمیشه، یعنی نمیتونی تشخیص بدن که واقعا این حرفای سنگین به این عظمتی که میزند، اگه کسی یک عالم باشد میفهمد او چه میگوید، یک کسی که جاهل است و عوام است چه تشخیص میده؟ معمولا عوام و ناس از او کسی که مدعی نبوت است معجزه میخواهند، میگن اگه راست میگی پیغمبر خدایی، حالا مطابق با زمانشون، یکی میگه ما ساحرین رو جمع میکنیم تو در مقابل اونها مقابله کن اگه راست میگی، مثل زمان حضرت موسی. یکی میگفت که اگه تو راست میگی الان در علم طب مثل جالینوس ها که این جور پیش رفت کرده ان، تو اگر میتونی مرده رو زنده کن. این به وفق او زمانش. در زمان پیغمبر اکرم ما هم مهمترین نقطه پیشرفت شده اجتماع علم فصاحت و بلاغت ادبیات عرب بود، ولذا وقتی کسانی اومدن با پیغمبر به تقابل برخیزن، اومدن با ادبیات عرب خواستن برخورد کنن، پیغمبرم در این وادی با اونها تحدی کرد. اینه که میبینید معجزات انبیا به وفق پیشرفت‌های یا علوم یا بعضی از فنون و صنایع در عصرشون انبیا رو در اون بخش به مبارزه و به معجزه میکشیدن. اونها هم در مقام معجزه به تقابل بر میخواستن، وقتی معجزهشون پیاده میشد مثل عصای حضرت موسی، دیگه همگان سر تسلیم فرود میآوردن. البته معجزه تا یه حدی کارسازه، شاید یه عده‌ای هم از روی کینه‌ای که از درون دارن باز نگروند، یه عده‌ای هم که گرویدن ایمان هم آوردن، معلوم نیست که به معجزه فقط ایمان آوردن تا چه اندازه میتونن مقاومت کنن در مسیر راه. اینقدر وقایع و حوادث و زیر روها میشه که شما در اوائل سوره مبارکه بقره از یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التی انعمت علیکم، از این اذکرو که چندین مفعول و فی میگیره به نام از فرغنا بکم البحره، از انجیناکم، از فلان، حدود 10-12 مورد است که خدا میگه یاد بیارید بنی اسرائیل، اون صحنه را، اون صحنه را، اون معجزه را، اون جا را، اون جا را، این همه رو بگی یاد بیارید، این صحنه ها را، اما بالاخره از زیر کار در رفتن. ولی معجزه در ابتدای امر اثبات نبوت نبی میکن. اینها آمد در کتاب‌های عرفانی تبدیل شد، عبارت به یک عبارت دیگری گفته شد به نام تصرف در ماده کائنات. این تصرف در ماده کائنات که از خصایص انسان کامل است، در مسائل دینی ما یعنی معجزات. حالا اگر کسی که این کار خارق العاده را، این تصرف در ماده کائنات را انجام میدهد، از باب نبوت تشریعی انجام بدهد که
چون مدعی نبوت است و نبی الله بودن است، میخواد بیاد از ناحیه این عمل اثبات کند نبوت خودش را، حقانیت خودش را در این ادعا. اسم این تصرفات در ماده کائنات رو اسمشو میگذاریم معجزه. اما مثل اهل بیت ما علیهم السلام که اینها مدعی نبوت تشریعی نبودن، بگن ما نبی اللهیم، ما رسول اللهیم، برای شما به عنوان نبوت تشریعی آمدیم، اینا مدعی امامت بودن، اینها هم همون تصرف در ماده کائنات را چه بسا نسبت به انبیای سلف حتی قوی تر هم انجام بدن، اما اسم تصرف در ماده کائنات اینها به صورت لفظ معجزه نیست، به صورت لفظ کرامته. اینه که میگیم کرامات اهل بیت علیهم السلام. این بحث در مسائل عرفانی تحت عنوان تصرف در ماده کائنات. لذا عرفان مأموریت اصلی او یک بیان توحید حقیقی است که چون عارف تمام حقیقت موضوع او توحید است، اولا بعد از تبیین موضوع وظیفه عارف از باب این که میخواد هم عرفان رو بیان کند هم عارف را، وظیفه دومش این است که موحد حقیقی رو هم تبیین کنه. ولذا عرفان دو وظیفه دارد: یک، تعریف عرفان که یعنی توحید. عرفان یعنی چه؟ یعنی توحید. دو، تعریف و معرفی کردن عارف حقیقی. این کار عارف. عرفان این، عرفان توحید حقیقی تبیین می کند که این رو به یک تعبیر دیگر میگن عرفان. پس عرفان یعنی توحید حقیقی. دو، عارف حقیقی کیست؟ که در اصطلاح شرع ما میگیم موحد. کسانی که موحدن کیانند؟ حالا این موحدین که وقتی در عرفان به نام عارف حقیقی تبیین می شوند، که عارف حقیقی همون معلم به تعلیم کل اسماء الله است و علم آدم الاسماء کلها، این میاد در شرع مقدس به لفظ نبی الله، به لفظ رسول الله، به لفظ خاتم انبیا، به لفظ امام معصوم، به لفظ مثلا اولیاء الله. این تعبیرات میشه در مسائل دینی. اینه که عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. عارف مدعی است که در عرفان او تعریف حقیقی عرفان را که یعنی توحید حقیقی است از عهدش برمی‌آید، که توحید چیست. ولذا در کتاب‌های عرفانی اصلا موضوع بحثشون خداست. عارف مثل فیلسوف نیست که اول فیلسوف راجع به وجود بحث کند، بعد بگوید این وجود دو تا مستاق دارد، یکی مستاق واجب الوجود، دیگری مستاق ممکن الوجود. اونی که واجب الوجود است علت است، اونی که ممکن الوجود است معلول است، اونی که واجب الوجود است مؤثر است به اصطلاح کلام، اونی که ممکن الوجود است اثر است در اصطلاح کلامی. نه، عارف اینجوری بحث نمی کنه. این کار فیلسوف. فیلسوف اول موضوعش رو روی وجود قرار میده، بعد میاد برای وجود دو تا مصداق درست میکنن. حالا یا مثل حکیم مشائی است که موضوع او مفهوم وجود است، برای این مفهوم وجود در خارج دو تا مصداق درست میکنه، یا نه بالاتر حکیم متعلق است، نه مفهوم وجود، خود متن وجود در خارج، که برای او دو مصداق علت و معلول میبیند به عنوان دو مرتبه یه حقیقت. این کار حکیمانه است. این کار رو عارف نداره. عارف در عرفان اصلا موضوع بحث او خداست، و اسماء الله، یعنی همه اول وارد میشه خدا یعنی چه. همین سوالی که میبینید یک کودک هم وقتی بهش میگویی که عالم خدا دارد، او میگوید خدا چیست؟ عارف به محض اینکه وارد عرفان شد، وظیفه او تبیین است، بیان این است که تبیین کند عرفان چیست، یعنی خدا چیست. ولذا توحید موضوع عرفانه. به یک تعبیری اصلا موضوع و خود علم اتحاد وجودی دارن، یه حقیقتن. ولذا عرفان یعنی توحید، بعد موضوع عرفان هم یعنی توحید. ولذا در این علم به عنوان علم عرفان، اون مهمترین نقطه او این است که فقط بیان کند خدا چیست، خدا کیست. اینه که میبینید در همین اوائل عرفان راجع به این موضوع بحث میشه، مثل جناب محقق قیصری فصل اول مقدمه 12 گانش را که 12 فصل داره بر متن فصوص حکم محی الدین، همین فصل اول رو در توحید بحث میکند که وجود چیست. این وجود چیست نه یعنی مفهوم وجود در ذهن چیست، خود حقیقت وجود غیر متناهی به نام حق متعال چیست. ولذا در نظر عارف وجود مساوق با حق است، ولذا موضوع او وجود است، یعنی موضوع او خداست. باید روشن بشه توحید چیست. وقتی توحید رو بیان کرد، تو فصل دومش می رود به دنبال این که اسمای این توحید چیست، این اسماء الله او چیست. علمی دقیقا صاف مثل ادعیه عمل می کند عارف، منتو او غالب ریزی علمی کرد. امام صاحب عصمت در دعاها جوری او رو تبیین کرد که همون حرفه، یا به یک تعبیری عارف همین حرف رو تبیین میکند، منتها در قالب علمی عرفانی مطرح میکند. از زبان صاحبان عصمت که امیران کلامند، اونها هم در حقیقت تو تمام دعاها و مناجاتها یکی به دنبال اینن توحید چیست، خدا چیست، کیست، و دوم این که اسماء الله چیست، سوم این که کی موحد حقیقی است. الان در این دعا میبینید هم حقیقت توحید بیان میشه، هم موحدان حقیقی بیان میشن، هم اسماء الله روشن میشه. دقیقا همون مباحثی است که عارف با اتخاذ اون از قرآن و روایات اهل بیت همین رو دنبال میکنه که ببینه توحید چیست، موحد کیست، اسماء توحیدی چیست که بر موحد جلوه میکند. موحد حالات مختلف در حالات خودش پیدا میکنه، در مکاشفات پیدا میکنه، گاهی در قبض است، گاهی در بست است، در سیر و سلوک او، در ریاضت های او، در حالات مکاشفات او، چرا گاهی در گریه است، گاهی در بست، گاهی خوشحال است، گاهی نگران است، این حالاتش چی، از کجا برمیخیزه. این دقیقاً روایات و آیات جوری بیان کرد که عرفا از همین متن عرفان رو استخراج کردن. اینی که عرفان و قرآن از هم جدایی ندار، منتها اگر میبینی احیانا گاهی بین ظواهر حرفهای عارف با ظواهر آیات و روایات یک نحو تعارض مشاهده میشود، همین طوری که تعارض بین خود روایات رو باید حل کرد، مثل اون چی که در علم اصول یک بحثی داریم به نام بحث مثلا رفع تعارض بین ادله، یا به یک تعبیری حرف تعادل ترجیح، اگر آمد چند تا روایت در مقابل هم از جنبه ظواهر قرار گرفت، ظاهر این روایت با ظاهر اون روایت با هم تطبیق نکرد، با چجوری بین این دو اگر تعارض ظاهری پیدا شده و به ابتدای امر خیال میکنیم که متعارضین، اینا با هم تعارض دارن، یا متعارضات چندین روایت علی ظاهر به جنگ هم آمدن، با چجور بینشون جمع کرد. اینجا هم اگر آمد بین ظواهر گفتار عارف و بین ظواهر روایات و آیات تعارضی پیش آمد، با چجوری رفع تعارض کرد؟ غرض اینه که این بحث انسان کامل در قرآن در حقیقت همون بحث از اهل بیت علیهم السلام در اصطلاح دینی ماست. حالا میگیم راجع به امام حسن بحث کنید، راجع به امام حسین بحث کنید، یه وقتی میخواید که راجع به زندگی شخصی اونها در بیوگرافی تاریخی که ببینیم کی متولد شدن، چقدر سن مبارکشون طول کشید، در ایام تولد از حالات شخصیشون چی نقل میشون، در طول زندگی مبارکشون از حالات شخصی اونها چی نقل میشه، بعد در انتها به چه نحوی به شهادت رسیدن، که از باب این که به تولدشون آگاهی داشته باشیم تا در حین تولدشون خوشحال باشیم، و از باب این که به شهادتشون زمان شهادت هم آگاه باشیم تا نسبت به جایی که زمانی که اونها نگرانند و دلشون ناراحت است غمناکن، ما هم غمگین باشیم. این یک نحوه امام شناسی است. این تعبیر به تعبیر آگاهی پیدا کردن به یک بیوگرافی زندگی یک شخص است، از ابتدای تولد تا انتهای او در نشأه طبیعت. این یک نحوه انسان شناسی است. این بیوگرافی به تعبیر امروزی ها میگیم زندگی نامه. برای امام حسن زندگی نامش چیه؟ از امام حسین زندگی نامش چگونه است؟ حالا کتاب‌های تاریخی راجع به زندگانی اهل بیت علیهم السلام نوشته شده. خب این خیلی خوب، این آگاهی به بیوگرافی است، زندگی نامه است، هم به تولد هم به نحوه زندگی، که بتونیم در متن زندگی اونها برای خودمون دستورال عملهای عملی در زندگی کسب کنیم و الگو بگیریم تا در زندگی مراعات کنیم. این یک جور هست که البته نکته بسیار مهمی است در الگوگیری انسان و در مرحله عمل که میخواد به روش اونها تعلیم بگیره و عمل کنه. اما یه وقتی میخواییم ببینیم که آقا این انسان کامل در چه مقاماتی به سر میبره، اون مقامات غیبی او که دیگه هیچ راوی تقریبا نمیتواند جز این که یه وقتی از امام سوال بکند، امام او رو یه مقداری جانب احتیاط رو هم باز با درفیش بگیره، چون از بس که تو درون اجتماع با دشمنی هستن مثل بنی امیه و بنی عباس، باید مراعات هم بکنن. ولذا چقدر راوی گیر بیاره که اگر راوی از امام سوال کرد راجع به حقیقت انسان کامل، بالاخره امام او رو لایق ببینه بتونه یه چارت کلمه حرفم بزنه. چون خیلی از جاها سوال کردن، اونا به یک نحوی به تعبیر خودمونی میگیم تفره رفتن، از بس که زمان اونها رو باید نگاه کرد، از بس که در یک زمانی زندگی کردن که تمام دور در دور اونها همه دشمن، گاهی هم از درون دشمن هم بیرون دشمن، هم جاسوسان درونی هم کسانی که تو درون منزل مثل امام حسن مجتبای صاحب امشب و صاحب همه شد دیگه. آقا از درون هم گرفتاره، زن او رو آوردن در درون منزل، او رو به عنوان یک جاسوس نصب کردن تا تمام حالات آقا رو زیر نظر داشته باشه دیگه. آقا چیکار بکنه؟ مگه میشه جم خورد؟ از او اولش هم که بنی امیه در زمان جناب رسول الله افتادن به جان صاحبان عصمت، ولذا حرف زدن برای کسانی که رواتن میخوان از آقا حرف بگیرن کار دشواری است. گوشه و کنارهایشون یه چیزهایی را از خودشون تبیین کردن، بعد وقتی اونها به دست ما رسید، ما در مقام فهمش دیدیم خیلی مشکله، که مثلا امام عسکری بگوید روز شنبه پیغمبر اکرمه، روز یک شنبه حضرت علی و فاطمه زهراست، روز تا پنج شنبه منم، روز جمعه فرزند من است. نحنو ایام الله، این روزهای هفتگانه ای که میگیم ایام هفته، این ایام هفته ما این ایام الله، نحنو ایام الله. بعد فذکرهم به ایام الله ما این. این گوش و کنارهای رمزهای کدهایی مطرح فرمودن. گاهی مثل پیغمبر به زبان در می آمد، می فرمود که اول ما خلق الله العقل و انا العقل. تازم که آمد خودش رو هم یک چیزی بیان کند، مقام انسان کامل را، بازم در یک شأنی از شؤون خودش رو بیان کرد، در شأن عقلی بیان کرد، در شأن عقل بیان کرد. و حال این که انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش، این متخذ از همون آیه انما انا بشرون مثلکم، قل انما انا بشرون مثلکم، این فرش من. در روایت داره من هم مثل شما میخورم، میاشامم، راه میرم، ازدواج میکنم، خواب دارم، زندگی دارم، روزمرگی دارم. یه وقتی هم میفرماد و انما یوها الیه الهن واحدا، این دیگه مال مقام عرشی هست و فوق عرش. یه وقتی خودش رو در یک موطن عرشی بیان میکند، انال عقل میگه، انال کرسی و القلم میگه، انا صراط المستقیم میگه. یه وقتی هم خودش رو در قالب فرشی بیان میکند، یه وقت میبینی همین است که بارلاها من گناهکارم، از روی گناه آمدم، ناچاریست، کجا برم، کجا درموندم، پیش کی بریم، پیش تو نیاییم کجا بریم. اینا تازه مقام فرشیشون رو تبیین میکنن. وقتی مقام فرشی رو هم تبیین میکنن، طوری است که مقام عرشیشون رو هم در فرش قرار میدن که چون عبدالله هم در مقام عبودیت قرار میگیرن. یه جوری میشه که انسان پس میگه بس این همه میگفتن امیرالمومنین اینه اینه، آقا که اینجور میکنه که، پس کو، پس کو. میبینی در مقام بیان چی جور بیان دارن تا بتونن اون مقامات گوناگون انسانی را تبیین کنن. عرض کردیم یکی از ادعیه‌ای که روش دقت میفرمایید همون دعای مبارک ایام ماه رجب که از فرمایشات حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، که میفرماد اللهم انی اسالک بمعانی جمیع ما یدعوک، جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک المستبشرون به امرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک، که بارلاها من میخواهم از تو به معانی همه اون چرا که ولات امر، ولات جمع والیه، که والیان امر تو از تو میخواهن، همه اونا را ازت میخوان. که اینا همه بحث داره تا میفرماد که اونا کسانی هن که فجعلت هم معادن لکلماتک، تو قرار دادی اونها را به عنوان معدنها و سرچشمه های کلماتت. اون وقت اگر سراسر نظام هستی کلمات الله هست، اگر قرآن کریم هم کلام الله هست، معادن این کلمات اینهای هن. فجعلتهم معادنا لکلماتک و ارکانا لتوحیدک، اینا رکنهای توحیدی هن. اینا کسانی هن که اون حقیقت توحید در اینها پیاده شده، اینا موحدان حقیقی هن. لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک، اینا کسانی هن ارکان توحید و آیات و مقامات تو ان. کدوم مقامات؟ التي، اون مقاماتی که لا تعطیل لها، فی کل مکانن، که این مقامات در هیچ مکانی تعطیلی ندارن اصلا. یعرف و که بها من عرفک، که میشناسد تو را به واسطه این مقامات. این بها به مقامات برمیگرده، مقاماتی که لا تعطیل لها برای اون مقامات، که هیچ در هیچ مکانی اینا تعطیلی ندارند. مقام الله که میشناسد توی خدا را به واسطه این مقامات. کی میشناسد؟ من عرفک، اون کسی که تو رو میشناسه. کسانی که، حالا این من به تعبیر طلبگی ما، این من از اون اسمهای موصولی است که هم میتونه مفرد باشه هم میتونه جمع رو بگیره، برای ذوی العقول هم میتونه باشه، برای غیر ذوی العقول هم میاد. اینجا الان من جمعی است، نه من مفرده. کسانی که میشناسد تو را به واسطه این مقامات، کی میشناسد؟ من، کسانی که عرفک میشناسن تو را. که این جمع رو هم جمع بگیرید، چون مقام جمعیشون در روح و حقیقت انسان واحد و انسان کامل یه حقیقتن، این جمع هم مفرد است، مفرد هم جمعه. عرفک که لا فرق، که هیچ فرقی نیست بینک، بین توی خدا و بینها و بین اون مقامات، هیچ فرقی بین توی حق و بین این مقامات نیست. مقامات کیه؟ مقامات اونایی است که اینایی که ولات امرن، ارکان توحیدی این مقاماتند، که فرقی بین توی خدا و بین اون مقامات نیست الا انهم. یک دفعه ضمیر به صورت ضمیر مؤنث مفرد بود، بینها، فرقی بین توی خدا و بین اون مقامات نیست الا این که انهم، الا این که اون مقامات، این ضمیر هم هم به مقامات برمیگرده. اینا این ضمیر هم رو برنگردونید به ولات امر، الا این که اون ولات امر نه، بفرمایید همین مقامات. منتها بفرمایید آخه مقامات اگر جمع مقام است، باید به جمع ضمیر مفرد مؤنث برگردد، ها برگرده نه هم. اینجا هم ها برگشت هم هم. این دقیقا مثل آیه شریفه که و علم آدم الاسماء کلهاست ثم عرضهم، خداوند به آدم تمام اسماء همه را، این ضمیر های در کله ها برمیگرده به این اسماء، کل اسماء را به آدم تعلیم ده. ثم سپس عرضهم، عرضه کرد هم کی را؟ همی اسماء. این هم به همی اسماء برمیگرده. چرا؟ برای اینکه مقامات و اسماء، مقام و اسماء مفهومی نیست، اسماء حقیقی است. اسماء حقیقی مفهوم نیست که، این اسماء لفظی، اسم الاسمه. این که الان ما در لفظ میگیم الله، رحمان، رحیم، غفور، چه؟ اینا اسم الاسمن. اون اسمایی که خدای متعال به حضرت آدم تعلیم داد، اونا اسماء مفهومی و لفظی نیست. تا این که بگیم که از جنبه ادبیات عرب حتما باید به این اسماء چی برگردد؟ ضمیر مؤنث برگردد، اونم مفرد مؤنث. این مال ادبیاته، این در صورتی است که اسماء مربوط باشه به مفهوم. اما اگر اسماء اسماء حقیقی است، میتونیم به جهت این لفظ به اوها برگردونیم، اما به جنبه این که اسما اسمای حقیقی است، به او ضمیر هم برگردونیم. ولذا در آیه هم ضمیر کله ها به اسما برمیگردن، هم ثم عرضه هم، همین هم به اسما برمیگردن. سپس عرضه کرد این اسما را علی الملائکه، بر ملائکه عرضه کرد. کدوم اسما را؟ اسما لفظی؟ اسماء لفظی و مفهومی مربوط به علم لغته، مال ادبیاته. بریم کتاب لغت عرب رو باز کنیم ببینیم الله مفهومش یعنی چه، رحیم یعنی چه، غفور یعنی چه. اینا